أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا الذي روحه نسخة الأحدية فالعروض وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وجسده صورة معنى الملك والملكوت طاووس الكبرياء حمام الجبروت أحمد البائت على باب الحاروت الرادف ببعثته للأطوفة والرحموت والباهت للجبت والتاقوت اللهم كن لوليا الحجة ابن الحسن صلواتك
اولش رو که سلیمان ابن خالد روایت میکنه از ابی عبدالله امام صادق که فرمود ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. مرگ هیچ کدام از مؤمنین در نزد ابلیس محبوب تر از مرگ فقیه نیست. که گفتیم دو تا نکته اینجاست. پس معلوم میشه ابلیس از مردن مؤمنین خوشش میاد، دوست داره مؤمن بمیره، مفقود بشه، چون مؤمنین دارای برکت هن. به همین دلیل روایت میگه دور هم جمع بشید که این برکت در یه جا اجتماع کنه. نماز جماعت، اجتماعات مؤمنین، خاطر این که هر مؤمنی یه برکتی در وجودش داره. اما در میان مؤمنین فقیه از همه بیشتر برکتش. فقیه یعنی دینشناس، یعنی عالم، استاد، اون کسی که دین رو میشناسه. که ابلیس مرگ او را بسیار دوست می‌داره. حدیث بعدی عن ابی ابن عمر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله، که در مورد ابی ابن عمر عرض کردیم روایات ایشون، کتاب‌های احادیثی که ایشون داشت، چون زندانی شد به دست حکومت وقت و خونش بدون صاحب موند به علت باران‌ها و اینها، اون طبقه‌ای که بالای خونش بود و کتاب ها خونش بود مخروب شد و همه کتاب‌هاش از بین رفت، لذا روایاتش رو به صورت مرسل میگفت، یعنی سند دیگه نداشت. و در مورد ایشون چون مورد وثوق بود، میگن احادیث مرسله ایشون مثل مسند میمونه. اینجا هم میبینیم که میگن بعض اصحابه، از بعضی از یاران خودش روایت کرده، شخص رو نام نمیبره، از امام صادق علیه السلام، که در مورد ابی ابن عمر داره یه شخصی دوستش بهش گفت و نمیترسی کور بشی اینقدر سجده میکنی، چون سجده زیاد یه مقدار چشم رو اذیت میکنه. گفت اگر بنا بود چشم کسی بر اثر کور شدن کور میشد، چشمان ابی ابن عمر باید کور میشد، که او بعد از اذان صبح، بعد از نماز صبح، وقتی سر به سجده شکر میگذارد سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. اینها یاران امام این گونن، عبادتشون، بندگیشون. ما 4 رکعت نماز شب بخوایم بخونیم، 11 رکعت نماز شب بخوایم بخونیم، سنگینه برامون. خب ایشون روایت کردن از امام صادق که فرمود ما قال اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء، هنگامی که مؤمن فقیه میمیرد سوراخ نقصی در اسلام وارد میشود که هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند. در مورد این حدیث گفتیم علما خیلی رو این حدیث بحث کردن، اونهایی که حالا شارحان احادیث، که چجور هیچ چیزی جای اون رو پر نمی کنه. اولا گفتیم در اینجا تشبیهی به کار رفته که اسلام رو تشبیه کرده به یک دیوار، که کلمت لا اله الا الله حصنی، کلمه توحید حصن پناهگاهه، اسلام مثل اون دیواره، مثل سوره، سور یعنی دیوار، دیوار قلعه رو میگه، که انسانو در سلامت می‌دارد. اسلام انسانو در سلامت می‌داره، نمی‌ذاره روح انسان ضربه‌ای بهش وارد بشه، اون لطیفه انسانی رو وقتی که به احکامش عمل می‌کنه انسان. حالا وقتی که مؤمن فقیه می‌میره، در این دیواره اسلام سوراخی ایجاد میشه، نقصی ایجاد میشه، که اونم هیچی جاشو پر نمی کنه. عرض کردیم بعضی از امور جاگزین دارن، بعضی از امور جاگزین دارن، تو شریعت خودمون هم می بینیم، میگه فلان کار رو انجام بدید، نتونستی فلان کار رو انجام بده، برده ای آزاد کن، نشد 60 روز روزه بگیر، نشد 60 مسکین رو طعام بده، کسی که به قتل رسیده مثلا اعدام نشد دیه بده، و همینجور چیزهای دیگه ای که جاگزین دارن. اما بعضی امور جاگزین نداره، مثل نماز، کسی که نماز نخونه هیچ چیزی جای نماز رو پر نمی کنه، هیچ چیز جای نماز رو پر نمی کنه. از جمله چیزهایی که هیچی جاشو پر نمی کنه عالمه، یعنی استادی که دینشناسه، هیچ چیزی نمی تونه جای او رو پر کنه، عبادت، ذکر، روزه، صدقه، هیچی جای اینو پر نمی کنه. خب بعد گفتیم در وجه کلی وقتی ما نگاه کنیم، وقتی عالمی میمیرد سوراخی در دیوار اسلام ایجاد میشه. خب این همه علما تو طول تاریخ از دنیا رفتن، پس دیوار اسلام باید سوراخ سوراخ باشه، مثل پنیر سوراخ سوراخ شده باشه. چیش جوابش چی بود؟ گفتیم منظور امام سلام که میفرماید وقتی عالم میمیره سوراخی ایجاد میشه که چیزی جای آن را پر نمی کند، یعنی چیزی غیر از خودش، یعنی غیر از عالم چیزی دیگه جای عالم رو نمیتونه پر کنه، چیزی جز از جن، از همین جنس. یعنی ما هزار تا طبیب داشته باشیم جای عالم رو پر نمی کنه، هزار مهندس داشته باشیم جای عالم رو پر نمی کنه، هیچی نمیتونه جاشو پر کنه مگر یه عالمی در حد خود او که اون نقیصه رو جبران میکنه. یک شهر وقتی عالم نداره، اسلامش، دیوارش سوراخی داره که هیچی جاشو پر نمیکنه، هر چیزی ممکن از اون سوراخ وارد بشه به این شهر. یک تمثیلی خدمت عزیزان عرض کنیم برای اینکه ببینیم چجور جای عالم رو هیچی نمیتونه پر کنه. مثال عرض میکنم، الان به شما بگن آقا شما یه مقدار ظلمت میتونید بیارید تو این فضا، یه مقدار تاریکی بیارید اینجا، میگن آقا نمیتونیم چنین کاری کنیم. اما اگر لامپ رو از اینجا ببریم بیرون، اینجا تاریک میشه. عالم اون مصباحه، اون چراغه، وقتی که رفت ظلمت میگیره. علم وقتی رفت جاش جهله، تاریکی میگیره اونجا رو، هیچی هم جاشو نمیگیره مگر اینکه چراغی بیاد، هیچی جاشو پر نمی کنه مگر اینکه چراغی بیاری اونجا رو روشن کنه. ظلمت به خودی خود نمیشه بیاریم، جهل به خودی خود نمیشه بیاریم. اما وقتی نور نبود، نور رفت، خود به خود اونجا میشه ظلمانی. پس وقتی عالمی میمیرد این چراغ خاموش میشه. یک بار در مسافرتی که می رفتیم زیارت قبر بی بی رقیه سوریه، در مسیر راه تو ترکیه اتوبوس متوقف شد. حالا یه قسمتی هم بود که خیلی ساختمان‌های مجلل و اونچنانی داشت. من یه لحظه نگاه کردم به این شهر، پیش خودم گفتم اگه یه نفر تو این شهر بخواد بیفته دنبال حقیقت، دنبال علم و معرفت، کجا داره بره؟ با این همه در و دیوارهای بزرگ کجا داره بره؟ بعد دیدم چقدر اینها فقیرن. روایت میفرماد میگه در شهرهای بزرگ سکونت کنید، روایت میفرماد در شهرهای بزرگ سکونت کنید. یعنی چی؟ یعنی بلنشی بریم مثلا کلان شهرها، تهران مثلا، کجا بریم؟ روایت دیگه میاد اینو تفسیر میکنه، میفرماد مراد از شهرهای بزرگ شهرهایی هستن که علمای بزرگ در اونها هست. شهری که عالم نداره مثل یک کوردهاته، کوردهات امکانات نیست برای کمال انسان، خیلی کمه. شهر هزارم که در و دیوارش بزرگ باشه، عالم وقتی در شهر نباشه میشه کوردهات، فرق نمی کنه. اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمت الله یسدها شیء. هیچی جاشو نمیگیره مگر یه عالمی از جنس خودش که حک شهری بود که ملا صدرا رو تبعید کردن اونجا، حکومت وقت ملا صدرا رو تبعید کرد کهک به خاطر بدگویی عالم نماهایی که دور برش بودن و حسادت میکردن بهش، پرنده سازی کردن برای ایشون و بدگویی کردن از ایشون، اونقدر که حکومت وقت ایشون رو تبعید کرد به کهک. عالم دیگه، چراغ نور، هر جا بره نورانی میکنه. شخص میگه رفتم کهک، دیدم بچه های کهکی دهاتی ها، بچه دهاتی های کهک دارن با هم دعوا میکنن. این میگه سهروردی درست میگفت، اون یکی میگه نه ابن سینا درست میگفت. میگه متعیه این بچه ها علما از این حرف ها سردر نمیارن، یک ملا صدرا رفته اونجا داره تربیت میکنه، داره نفوذ و پرورش میده اونجا. برکت دیگه، برکت یعنی همین خوردن و خوابیدن که همه جا هست، کشورهای اروپایی گرفته تا غرب آسیا و آفریقا و هر جا که بری اروپا و آمریکا خوردن خوابیدن هست. اونی که ما باید به دنبالش باشیم علم و معرفته. علم و معرفت رو از کجا میتونیم کسب کنیم؟ از عالم. خب پس بزرگترین شهر، شهریه که علمای بزرگ درش هستن. که یک بار خیلی سال پیش بود حضرت آقا صحبت میکردن میفرمودن الان بهترین شهر رو کره زمین قومه، چون علما درش هستن، علم و معرفت درش هست. کجا میخوای بری که این همه علم و معرفت در اختیارت باشه؟ حالا علما رو حذف کنیم چی میمونه؟ یک کره دهات. حضرت مسیح فرمود امی مبارکن اینما کند، من هر کجا باشم مایه برکتم، علم میدم، معرفت میدم، نورانیت میدم به مردم. پس این که فرمود چیزی جای آن را پر نمی کند، یعنی جز عالم جای عالم رو نمی تونه پر کنه، جز عالمی که در اون افقه جای اون رو چیز دیگه نمیتونه پر کنه. حدیث سوم، عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و سلم في الاسلام سلمتون لا يسدها شيء لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها. می فرماد هنگامی که مؤمنی می میرد گریه می کنند بر او فرشتگان، فرشتگان بر او می گریند، اهل آسمان بر او گریه می کنند و بقاع زمین، قطعه های زمین، التی کان یعبد الله علیها، اون قطعاتی که این شخص در روی او عبادت خدا میکرد، اون زمین ها هم گریه میکنن و ابواب آسمان که صعود میکرد در آن ابواب اعمال این شخص، شخص مؤمن، اون ابواب هم گریه میکنن. و سوراخی در اسلام ایجاد می شود که چیزی جای آن را پر نمی کند، چرا که مؤمنین فقیه حسون اسلامن، حسنن دژ اسلامن، مثل حسن یک شهر که دور شهر کشیده شده. میگه فرشتگان بر او گریه میکنن، یه مؤمن وقتی میمیره، یعنی وجود مؤمن در روی زمین اونقدر برکت داره که در آسمان اثر میکنه، چون باعث میشه که اونها از فقدان این گریه کنن. و اونا هم که تابع احساسات نیستن مثل ما انسان ها، گریه اونا گریه حقیقیه، کنایه از تأثیر مرگ مؤمن بر آسمان هاست. همون جوری که تولد مؤمنین در روی زمین برکات و اثراتی داره. روایت داریم وقتی ابا عبدالله الحسین متولد می شد، ولوله‌ای در آسمان ایجاد شده بود که بعضی از فرشتگان فکر کردن داره قیامت میشه. یعنی چنین اثری داشت تولد سید الشهدا در آسمان ها. مگه در روایت نداریم با تولد پیامبر شیاطین از رفتن به آسمان ها منع شدن؟ و یا با تولد آقا سید الشهدا در اون حدیث فطرس که فطرس آزاد شد با تولد ابا عبدالله، که گفتیم یه شرح خیلی سنگینی میخواد. حتی علامه طباطبایی میگه این حدیث از معمیات، از مرموزات. بله خیلی بستی میخواد حدیث فطرس که با تولد سید الشهدا فطرس آزاد شد. آزادی اون چیه؟ پروبالی سوخته بود در بسائر و درجات. روایت میکنه که فطرس لحظه‌ای در پذیرش ولایت توقف کرد، لذا بال و پرش سوخت. وقتی جبرائیل همراه گروهی از فرشتگان می اومدن برای تهنیت گفتن به پیامبر اکرم، فطرس پرسید کجا میرید؟ گفتن داریم میریم تهنیت بگیم به مولودی که برای رسول الله متولد شده. گفت میتونید من رو هم با خودتون ببرید؟ چون خودش نمیتونه بره، پروبال نداره. بر بال جبرئیل سوار شد، اومدن خدمت رسول الله. جبرئیل فطرس رو شفاعت کرد پیش رسول الله. رسول اکرم فرمود میپذیری؟ فرمود عرض کرد بلی. فرمود پس شأن تو در این گهواره است. خودش رو مالید به گهواره ابا عبدالله، پروبالش برگشت و عروج کرد به آسمان. و می گفت من آزاد شده حسینم. این حدیث فرشتگان که عصیان نمی کنن. نپذیرفتن ولایت یعنی چی؟ پروبال فرشتگان یعنی چی؟ حالا پروبال در خود قرآن هم آمده، اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، دارای دو بال، سه بال، چهار بال، تا 360 بال روایت داریم. بال ها نه پر. اینا یعنی چی اون وقت؟ سوختن پروبال به چه معناست؟ شفاعت ابا عبدالله برای ایشون چجوریه؟ زن به ایشون چه زنبی بوده؟ ذنب ذاتیه که لا یغفر ذنب ذاتی، ذنب استعدادیه. استعداد از چه ناحیه است؟ تولد ابا عبدالله چه ارتباطی داره با ایشون؟ همه اینا رو بخوایم یک کلمه توضیح بدیم اینه که فرشتگان کارشون چیه؟ افاضه فیضه. با تولد ابا عبدالله یک بابی به روی عالم گشوده شد، پروبال گرفتن فطروس. این خلاصه بحثه که نمیخواییم چون چند جلسه باید بحث کنیم پیرامون اون حدیث، فقط میخواییم بگیم تولد اونا اثر داره تو این عالم، مرگشون هم اثر داره. آیه قرآن شاهدی دارید؟ بله، سوره یاسین: فما انزلنا علیه من بعد السماء جندن و ما کننا منزلین. ما بعد از او دیگه هیچ لشکری از آسمان نازل نکردیم. در اون مؤمنی که مؤمن آل یاسین، دیگه بعد از او هیچ جندی دیگه نازل نکردیم. پس هر جندی بود نازل میشد به برکت وجود ایشون بود. میگه مؤمن وقتی میمیرد فرشتگان بر او گریه میکنن، اثری که در ملکوت عالم داره. و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها، و همچنین گریه میکنن بر او قطعه های زمینی که این مؤمن روی اون قطعات عبادت خدا میکرد. اونا هم گریه میکنن برش، بر فقدانش. روایت میفرماد وقتی آخر شب میشه قطعات زمین از هم سؤال میکنن، میپرسن آیا امروز ذاکری به روی شما عبور کرد؟ اون قطعه از زمین که ذاکری به روی اونها عبور کرده بر دیگر قطعات زمین مباهات فخر میفروشه، لذت میبره که من امروز این مؤمنی از روم رد شد. که ذکر خدا میگفت، افتخار میکنه بر قطعات دیگه زمین. زمین حیه، زمین حیات داره. بحث اون شب یادتون هست گفتیم پا به زمین کوبیدن اثراتی داره. باد و آب و خاک و آتش بنده اند، پیش ما مرده بر حق زنده اند، حیات دارن، شعور دارن. قطعات زمین لذت میبرن وقتی ذاکری به روی اونها راه میره. حالا جناب ابن عربی میفرماد یه عده از اولیا هستن، اینها کارشون اینه در قطعاتی از زمین که محل عبور و مرور کسی نیست به اونجاها میرن و در اونجا ذکر خدا میگن که خوراک بدن به اون زمین. سیاحت میکنن در اون بیابانها، جنگلها، جاهایی که گذر انسانی نیست و در اونجا ذکر خدا میگن. حالا چرا، علتش چیه، چرا این کارو میکنن؟ دلایلی داره. خب این مؤمن به روی قطعاتی از زمین راه میرفته، ذکر میگفته، مفقود شده، دیگه ذکری به اونها نمیرسه، بهره دیگه از اون نمیبرن، لذا میگه گریه میکنن بر مؤمن، مؤمنی که از دنیا رفته. چرا میگه موقع جان دادن طرف رو ببرید اون قسمتی که تو خونه نماز میخونده؟ چون میدونید مستحبه انسان تو خونه خودش محراب داشته باشه. محرابم نه اینکه حالا یه شکل محراب درست کنیم، یه جایی باشه، یه اتاقی مخصوص عبادت، مخصوص مطالعه، مکان مقدسی داشته باشید، یه گوشه خونتون، سجادتون اونجا پهن کنید همیشه. اون متبرک میشه اون قسمت، که موقع جان دادن وقتی طرف اونجا ببرن به راحتی جان میده، اثراتی داره. خب قطعه های زمین که این مؤمن به روی اونها عبادت خدا میکرد در مرگ او بر او میگریند. و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله، و درهای آسمانی که اعمال این مؤمن از اونها بالا میرفت اونها هم گریه میکنن. چون آسمان ابوابی داره، آسمان که میگیم اون آسمان معنوی رو میگیم، ما یه سماء دنیا داریم، آسمان دنیا، انا زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما آسمان دنیا رو با چراغ‌ها زینت کردیم، آسمان دنیاست. اما آسمانی داریم که چون سما از سموه یعنی برتری، هر چی که بالاتر باشه بهش میگه چی؟ سما. گاهی وقت به ابر هم میگن سما، آسمان بالاتر از ماست. پس غیر از این آسمان، آسمان دیگه‌ای هم داریم که اعمال ما از اونجا بالا میره، درهایی داره، حفظه‌ای داره، حافظانی داره، نگهبان داره. در خود احادیث معراجی شما وقتی نگاه کنید پیامبر اکرم میگه به آسمان اول که رفتم در بسته بود، جبرئیل گفت ایشون رسول الله هم، در رو باز کردن، وارد شدیم، فرشتگان از دیدن ما به سجده افتادن، گفتن سبحان ربنا. بعد جبرئیل تکبیر گفت، گفت الله اکبر، الله اکبر، خداوند بزرگتر است. اینا فهمیدن که این نور الهی نیست، تصور الوهیت کردن، سر از سجده برداشتن. بعد آمدن نزدیک، حال علی رو از من میپرسیدن. به آسمان بعدی رفتیم، باز با اجازه جبرئیل در باز شد، باز وارد شدیم به سجده افتادن، باز جبرئیل تکبیر گفت دوبار الله اکبر، الله اکبر، اینا سر از سجده برداشتن. به آسمان سوم در باز شد رفتیم، باز اینها به سجده افتادن، جبرئیل گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، سر سجده برداشتن. که اذان گفتن علتی داره، اینجوری نیست که همینجوری گفته باشن چهار تا الله اکبر بگید بعد اینجوری بگید اونجوری، اینا همه رو فلسفه نظام هستیه. آسمان ابوابی داره، خود مساجد ابوابی دارن به آسمان که اعمال انسان‌ها از اون ابواب به آسمان برده میشه. شما هر عملی که انجام میدید عملتون به آسمان میبرن عملتون رو. امروز چی کار کرده، چی گفته، چی خورده، کجا، هر چی که انجام داده انسان، و این ابواب هم متفاوته. مسجد جامعه شهر بابی که داره به آسمان با مسجد مثلا بازار متفاوته، چون روایت داریم ثوابش بیشتره در مسجد جامع نماز خوندن. حالا ابوابی که اعمال بندگان بالا میره، میگه اون ابوابی که اعمال این مؤمن ازش بالا میرفته گریه میکنه از فقدان این، چون از مؤمن اعمال نورانی بالا میره، از مؤمن اعمال نورانی به آسمان صعود میکنه. ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله، یه حدیث گرانقدر از حضرت صدیقه طاهره روحی فداها بگیم خدمت عزیزان. شما میدونید خانم فاطمه زهرا زیاد حدیث ندارن، در مورد ایشون حدیث هست، حدیثی که خود ایشون فرموده باشن. خب چرا؟ چون ایشون بعد از رسول الله زمان زیادی عمر نکردن، چند روز، چند ماه، طبیعیه که احادیث زیادی از ایشون روایت نشده باشه، که البته یکی از علما نقل میکنه از علمای عامه که میفرماد از فاطمه بنت رسول الله، چون زیاد محبت ندارن به صدیقه طاهره، 7-8 تا روایت بیشتر نیست، ولی از عایشه چقدر روایاتی داریم. ایشون هم زحمتی کشیده بودن، احادیث صادره از خانوم فاطمه زهرا رو جمع کرده بودن. چون گفتو 7-8 تا حدیث داریم، ایشون نزدیک 50-60 حدیث، نه اینکه در مورد ایشون باشه، احادیثش از ایشون روایت شده، حالا مطلبی که خودش گفته یا از پیامبر نقل کرده. یکی از اون احادیث که بسیار حدیث گران قدریه، که واقعا عاجز انسان چجور این حدیث رو بخواد مدح کنه، این کلام رو، حدیثیه که اگر کسی به کار ببنده این حدیث رو سعادتمند میشه، بفهمه این حدیث چی میگه، به کار ببنده. چون اینجا صحبت هست ابواب آسمان و صعود اعمال بود، تبرکن این حدیث رو میگیم، ایام تولد ایشون هم بود، از علوم فاطمی رشحهی بلکه نصیبمون بشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماد من اسعد الالله تعالی خالص و عبادته انزله الله الیه افضل و مصلحته. اگر کسی عبادت خالصانه خودش رو به طرف خدا صعود بده، روانه کنه، خداوند بهترین مصلحتش رو بر اون نازل میکنه. تو درست بندگی کن، اون چی که برای تو خوب باشه خدا برات نازل میکنه. لازم نیست اصلا دعا کنی که خدای اینو به من بده، خدای اونو به من بده. دعا خوبه ها، از دعا مخل عباده. اما شما وقتی درست بندگی کردی، اون چی که خیرت بد میده خدا. خیلی جاها انسان نمیدونه خیرش چیه، یه چیز رو خوشش میاد میچسبه که خدایا باید اینو به من بدی. وقتی هم که بشنیدن قور قور گریه ناله قور قور میزنه به خدا. شما اعمال خالص خودتو پیشکش کن به خدا. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، بهترین مصلحت تو بهت میده. یه شخصی عاشق یه زنی میشه، خیلی این ور اون ور میزنه که با این ازدواج کنه. حالا قدیم مال داستانهای حالا گذشتگانه، خیلی این ور اون ور میزنه که با این ازدواج کنه و نمیشه، و کاری که میکنه رضا میده به رضای الهی. خدایا راضیم به رضای تو. ادب اینه دیگه، چون خداوند خیر ما رو میخواد. میگذره این خانوم ازدواج میکنه، بعد صدا در میاد که این زن اصلا خراب بوده، و این وقتی میشنوه شروع میکنه شکر کردن. خدای شکرت که نشد. آقا جان تو الهی نامه داره، الهی آن که حسن خواست به شد که نشد، که خوب شد اونی که من میخواستم نشد. میگه تو بندگی تو درست انجام بده، اون که مصلحتت باشه خدا بهت میده، اون که برات پیش میاد مطمئن باش خیرته. پیامبر اکرم به ابوذر غفاری فرمود با بندگی کردن، کسی درست بندگی کنه، دعا به اندازه نمک طعام کافیه. شما یک قابلمه غذا درست میکنی، چقدر نمک توش میریزی؟ یه قاشق کوچولو. یه بار که بگی خدایا من فلان چیزو میخوام، بهت میدم. تو بندگی کن، تازه اونجا هم که نگی باز بهت میدم، نگی هم بهت میده. اون چه خدا گفت و گفتی چشم، حالا اون چی هم که تو از خدا بخوای خدا میگه چشم. پس من اسعد الله تعالی خالص و عبادته انزله الله الیه افضل و مصلحته. خیالت راحته که اون چه برات پیش میاد خیرته، اگر چه ظاهرش شاید صورت ناخوشی داشته باشه، اما تو که سود و زیان خود ندانی، نمیدونی سود و زیانت چیه. در وحی قدیم، وحیی که به انبیا پیشین میشده، عبارتی هست خیلی شیرین و دلنشین، می فرماد مسکین ابن آدم تسره ما یزره، بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آن چه زیان داردش. خوشحال میشه از اون چیزی که به ضررشه، خوشحال میشه از اون چیزی که به ضررشه. بیچاره است دیگه، چون چرا؟ چون سود و زیان خودشو نمیدونه چیه. یه شخصی از مادیش خوب نبود، به سختی معیشت میگذروند، اهل هیئت و مسجد و این حرفا هم بود. یه بار گفتم بابا این هیئتی ها که هستن قبلا نه حالو مالو گذشته بوده، نه همه وضعشون خوبه، تاجرن، بازارین، کاسبن، پولدارن، من چرا این وسط اینقدر فقیرم، اینقدر بی پولم؟ آخه خدای چه وضعی غرغر میزنه. میگه یک شب در عالم خواب دیدم مردم، منو کفن پیچ کردن و خیلی راحت و آسوده بودم، تازه لذتم میبردم. منو کفن پیچ کردن، پنبه گذاشتن، فلان کردن، بعد یه دسته اسکناس پول گذاشتن تو کفنم. این پولی که گذاشتن من گرفتار شدم اون طرف، نمیتونستم دیگه برم. گفتن گرفتاریشون، گرفتاریشون همین اسکناس پوله. که گفتم بابا میخوام چی کنم، من اینو نمیخوام. گفتن خودت میگفتی پول میخوام، پول میخوام. بیچاره فرزند آدم شادمان داردش آنچه زیان داردش، نمیدونه چه بلایی سرش میاد. پس تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. بهترین چیزی که مصلحتت باشه برات در نظر میگیره. فرمود ابواب آسمانی که اعمالش رو بالا میبردن گریه میکرد، چون مؤمنه دیگه، همش نور میره بالا. روایتی از خیلی شیرین دلنشین، دو تا فرشته داریم که اعمال ما رو ثبت میکنن، فرشته سمت راست اعمال حسنه، سمت چپ اعمال خدا نکرده از ما که هیچی نباید بنویسن، سیئه. میگه بیکارترین روایت ها، فرشته سمت چپ فرشته علی ابن ابی طالب، هیچی نمینویسه، سیئه ای نداره که. و پرکارترین فرشته سمت راسته که دائم حسنات مینویسه. یه حدیثی هم هست، این حدیث خیلی به من ضربه زد. بعضی احادیث انسان رو تکون میده، گرفتار میکنه آدمو. کسی که ایمان داشته باشه گرفتار میشه واقعا. میفرماد یه بار یه شخصی استر خودشو، الاغ خودشو هی میکرد، چاربدار بود، حالا یا چاربدارم نبود، الاغ استر داشت، الاغش که هی میکرد، الاغ حالا نمیرفت، برگشت گفت مثلا چنین عبارتی، لا مذهب برو، یه چنین عبارتی به کار برد. فرشته سمت چپ، ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هر چی تلفظ کنی می نویسن. حتی یه موقع خداوند گناه یه کسی رو می بخشه، بعد این میشینه یه جا تعریف میکنه، فرشتگان دوباره ثبت میکنن این عملو. خودت گفتی، چرا میگه اقرار به گناه نکنید؟ دوباره میره تو پرونده عملش، تو اینجا اقرار به دزدی کردی، خودت هم گفتی. فرشته ای سمت چپ گفت این حرفی که این زد گناهی نبود که من بنویسم. فرشته ای سمت راست گفت این حسنه ای نبود که من بنویسم. چه کنیم؟ وحی شد به فرشته ای سمت چپ، آن چه فرشته ای سمت راست ننوشت تو بنویس. همین حدیث رو انسان باور کنه کمرش میشکنه. هر چی فرشته ای سمت راست ننوشت تو بنویس، میره جزء سیئات. یا آدم ایمان داره به خدا و پیغمبر و روز قیامت که این وضعش نیست، یا ایمان نداره که دیگه خودش راحت میکنه دیگه. سبحان الله. ابواب آسمانی که اعمالش از آن صعود میکنند بر او میگریند. و سلم فی الاسلام سلمت لا یسدها شیء، و با مردن او سوراخی ایجاد می شود در دیوار اسلام که هیچ چیز جای آن را پر نخواهد کرد. چرا که مؤمنین فقیه حصون الاسلام هست، دژ اسلام هست، که حسن سور المدینه مدینت لها به مانند حسن و دیواری که دور شهره، که انسان‌هایی که در اون دژن در سلامت هست، نه دشمن میتونه بهشون نفوذ کنه، نه حیوانات، نه راهزنها، نه حرامی ها، آسودن. جایی که مؤمن باشه وقتی سوراخ ایجاد میشه هر حیوانی ممکنه بیا تو، دشمن ممکنه نفوذ کنه. یه بار دیگه حدیث رو از اول بخونیم. آقا موسی بن جعفر میفرماید هنگامی که مؤمن میمیرد گریه میکنند بر او فرشتگان، و گریه میکنند بر او قطعات زمینی که او در آنجا عبادت میکرده، و همین چنین گریه میکنند درهای آسمانی که اعمال این بالا می رفته است. و در اسلام سوراخی ایجاد می شود که هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند، چرا که مؤمنین فقیه به مانند دژ دیوار قلعه ای هستند برای اسلام. این در مورد مؤمن. آیه قرآن می‌فرماید سما بکت علیهم السما، آسمان بر آنان گریه نکرد. بعد در روایت داریم آسمان بر کسی گریه نکرد جز دو نفر، یکی حضرت یحیی علیه السلام و دیگر حضرت ابا عبدالله حسین، که آسمان بر اینان گریه کرد. بعد در روایتی از امام سوال میکنن که آقا روایت داریم مؤمن وقتی میمیره درهای آسمان بر او میگریند. فرمود بله، ابواب آسمانی که اعمال این بالا میره بر او گریه میکنن، اما در ابا عبدالله و حضرت یحیی تمام آسمان بر آنها گریستن، تمام آسمان بر آنها گریه کردن و تمام زمین گریه کرد. البته این در مورد مؤمنه، که روایتی هم داریم در آخر زمان وقتی کسی مؤمن از دنیا میره فرشتگان تعجب میکنن که چی شد این از مؤمن از دنیا رفت. خدا به حرمت محمد و آل محمد در این دوره آخر از زمان که ایمان ها سسته، ایمان ها زود از بین میره، حرمت محمد و آل محمد، خداوند ایمان ما رو حفظ کنه، خدا ما رو از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بداره. دست توسلی هم بزنی به دامنه امام عصر، معدن ایمان، ساحل نجاتی که وقتی پرونده اعمالمون بررسی میشه وای اگر لحظه حساب انسان کم بیاره که هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ معذرت خواهی فایده نداره. یا صاحب، یا صاحب، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم دستاتو بگیر بلو محمد وآل محمد. رسول الله میفرماد هر وقت یهود حاجتی داشتن میخواستن خدا رو قسم بدن به محمد و آل محمد صلوات رو فرستاد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وآلها وبعلها وأهلها وأهل المحاطقين الماء. اللهم
يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
رو باز میکنه چی توی این پرونده نمیشیدن چه لحظه ی اون لحظه یا ساعت تمام امیدم تو یا با سید ابن طاووس میگه تو سرداب سامر را دیدم آقا سال و زمان دارن مناجات میکنن میفرماد الله آمد شیعتنا و خلقون من فاصلتین اتنا و عجلون بما ابلایتنا اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوا لاتكالا علينا وولانا يوم القيامة حسابهم ولا تفزحنا يوم القيامة خدا شیعان ما از ما نکنن از گل و آب ما خلق شدن با آب محبت ما سرش شدن خدا یا اگر گناه میکنن به امید شفاعت ما گناه میکنن خدایا رو به مرشد تولانا یوم القیامت حسابهم روز قیامت حسابشون رو به پای ما بنویس این جلوب دشمنان آب روی ما نره این کسی نفهمه شیعه ما گناه میکنه آقا قربونت آقا آقا فدات بشم آقا اما آقا جان شرمندگی و خجالت از خودتو چیکار کنم با این همه بار گناه با این همه روزیاهی نکنه اخری گران منو ببین سر برگردونی ای وای سیاد من نگاه کنی اگه بخوای هیچی نگی که شرمندت میشه بخوای برون نیاری شرمندت میشه بخوای چیزی بگی که شرمندت آقای کریم اما آقا جان با همین روستی آقا جون هر کی فکر میکنه مثل من روستی ها و نکانه بگیر با همین روستی ها ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا بحرمت محمد و آل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات مسئول محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کیا حسین گفته و رفته. روح دکتر عزیزمون سر سفره هوا عرض الله میهمان بفرما. خدای عزیز آخر و عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ثوابی از این مجلس به روح همه گذشتگان آرد و واصل بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزا برآورده شد. حاجاتش واسه.